ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان سیاست‌های ایران و عراق را باعث فرقه‌گرایی در سوریه دانست. پلیس استرالیا 5 نفر از جمله نوجوانی 15 ساله را متهم به انجام اقدام‌های تروریستی کرد. و حسن روحانی زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده را دی ماه اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه‌گرایی در سوریه دانست. آقای اردوغان این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرد و همچنین گفت که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدرالعبادی نخست وزیر عراق از سال 2014 میلادی در پایگاه بعشیقه نزدیک موصل مستقر شدند. رئیس جمهوری ترکیه گفته است استقرار این نیروها به درخواست نخست وزیر عراق برای آموزش نیروهای این کشور انجام شده است. آقای اردوغان دلیل اینکه نخست وزیر عراق تاکنون این موضوع را مطرح نکرده بود تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد. ترکیه تاکنون درخواست‌ها برای خروج نیروهایش از عراق را رد کرده است. پلیس استرالیا 5 نفر از جمله یک نوجوان 15 ساله را به برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 2 نفر از این افراد از جمله نوجوان 15 ساله در جریان عملیاتی که بامداد 5 شنبه به وقت محلی در سیدنی انجام شد بازداشت شدند. افراد متهم شده همگی جوان هستند و مسن‌ترین آنها 22 سال دارد. پلیس گفته است که آنها برای حمله به یک ساختمان دولتی برنامه ریزی کرده بودند. بازداشت این افراد بر اساس مدارکی انجام شده که در جریان عملیات 3 ماه پیش پلیس استرالیا به دست آمد. در آن عملیات که بزرگترین عملیات ضد تروریستی استرالیا لقب گرفته 16 نفر بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی را دی ماه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی چهارشنبه شب در جلسه هیئت دولت ایران ابراز امیدواری کرده است که لایحه بودجه همزمان با برنامه 6 توسعه کشور در دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. بر اساس قانون دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس دهد. به گفته آقای روحانی امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه 6 و بودجه سال 95 کل کشور ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که در گذشته داشته به تأخیر افتاده است. دولت ایران در سال گذشته لایحه بودجه را در تاریخ مقرر به مجلس داده بود. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان حمله طالبان به منطقه نزدیک به پایگاه هوایی قندهار بیش از 50 نفر کشته شدند. این حمله 3 شنبه شب روی داد و در جریان آن نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 24 ساعت با مهاجمان که گفته شده 11 نفر بودند درگیر شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان در میان قربانیان این حمله 38 نفر غیر نظامی از جمله تعدادی کودک و زن وجود دارند. تعداد زخمی های این حمله هم بیش از 30 نفر گزارش شده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اما در ادامه اجازه بدید که بپردازیم به مطالب دیگر. امروز روز 10 دسامبر که برابر میشه با 19 آذر ماه، به رسم هر ساله در روز 19 آذر جوایز نوبل در استکهلم پایتخت سوئد و اسلو پایتخت نروژ در مراسمی رسمی به برندگان این جایزه اهدا میشه. اسامی برندگان در رشته‌های گوناگون در ماه اکتبر تقریباً 2 ماه پیش اعلام شد. حالا بپردازیم به این مراسم که امروز هست و الهی روان شد از اون گزارشی رو تهیه کرده.
امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی حقوق بشر است، روزی که برابر است با سالروز مرگ مخترع دینامیت، مردی که گفته شده از پیامدهای مخرب اختراعش چنان اندوهگین شده بود که بیشترین بخش از ثروتش را به تأسیس بنیادی اختصاص داد که والاترین سهم و اعتبار در ارائه جوایز جهانی در صلح و علوم مختلف را پس از 114 سال از آغازش همچنان در اختیار دارد. آلفرد نوبل سوئدی در وصیت‌نامه خود اهدای 4 جایزه پزشکی، شیمی، فیزیک و ادبیات را به کمیته سوئدی نوبل و جایزه صلح را به کمیته نروژی نوبل محول کرده است. 119 سال تلاش برای دانستن اینکه چرا نروژ به هیچ کجا نرسیده است و کسی از علت این تصمیم آلفرد نوبل سر در نیاورده است. آلفرد نوبل مهندسی تحصیل کرده بود و ده ها اختراع او و شرکت ها و کارخانه هایش ثروت هنگفتی برایش به ارمغان آورد. اما طبعی لطیف داشت و شعر هم می سرود. اهل سفر هم بود و آنقدر در سفر رفتن افراط کرد که او را دورگرد اروپا لقب دادند.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
امروز 8 نفر در 4 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم، پایتخت سوئد و زادگاه آلفرد نوبل، جوایز نقدی، دیپلم و مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل را در مراسمی رسمی با حضور خاندان سلطنتی سوئد از دست کارل گوستاف، پادشاه سوئد دریافت می‌کنند. همه برندگان امسال و حتی سال‌های گذشته در کنار میهمانان عالی رتبه از سراسر جهان شامگاه پنج شنبه در تالار مطلای شهرداری استکهلم برای در ضیافتی در خور جایزه نوبل و همچنان از باشکوه‌ترین‌ها در جهان شرکت می‌کنند. در نروژ اما برندگان جایزه صلح، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس، جایزه خود را از رئیس کمیته نروژی نوبل دریافت کرده و سپس در کنسرتی با تم احترام به برندگان جایزه صلح شرکت خواهند کرد. جایزه اقتصاد در میان جوایز نوبل نیست و در وصیت آلفرد نوبل به آن اشاره‌ای نشده است. اما 47 سال پیش بانک مرکزی سوئد جایزه ای را با همان مبلغ جوایز نوبل پایه‌گذاری کرد. برنده آن هم توسط آکادمی علوم سوئد انتخاب می‌شود و همراه دیگر جوایز اهدا می‌شود و به همین دلیل در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته. اما مبلغ این جایزه از محل بنیاد نوبل تامین نمی‌شود و در تمام 47 سال گذشته تنها یک بار یک زن 6 سال پیش این جایزه را ربود. حالا با احتساب جوایز پنجگانه نوبل از 114 سال پیش و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد از 47 سال پیش، مجموعاً این جوایز به 900 نفر یا سازمان 573 بار تعلق گرفته است. 6 شخص و چند سازمان بیش از یک بار جایزه نوبل را دریافت کردند و مجموعاً 48 زن در طول این سالها این جایزه را دریافت کردند. شیرین عبادی، حقوقدان، به عنوان اولین ایرانی 12 سال پیش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. مسن‌ترین برنده نوبل 90 ساله و جوان‌ترین ملاله یوسفزای دختر جوان پاکستانی بود که سال گذشته جایزه صلح را دریافت کرد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید از روز 19 آذر ماه که به رسم هر ساله جوایز نوبل در استکهلم پایتخت سوئد و اسلو پایتخت نروژ در مراسمی رسمی به برندگانش اهدا میشه.
توی برنامه چارکنجه این هفته از هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر روی رودخانه دانوب در اتریش و جایگزین کردن سگ‌های پلیس با موش در روسیه براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
اما اجازه بدید که در اینجا یک بار دیگر برگردیم به صدای شنوندگان رادیو فردا و آنچه که اونها بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن با هم بشنویم.
یکی از سردارانه که یکی از افتخاراتش اینه که شال یاسر عرفات رو به دوش داره سخنرانی میکنه و آقای خاتمی که 8 سال سکان این کشور رو به دست داشته، سید اولاد پیغمبر رئیس جمهور محبوب ایران رو غیر شیعی میخونه، میگه این شیعه نیست و از مسئولین شرابخوار عربستان پول دریافت کرده. خب روزنامه ها که اجازه نمیدن گفتارهای خاتمی منتشر بشه. این آدم با این ادعاها واقعا باید ثابت کنه. آیا قوه قضایی دنبال این هست که این اتهام رو ازشون بخواد اثبات بکنه، یا اینکه هر کی هر چی به دهنش اومد میتونه اونو بریزه بیرون؟
دوران اصلاحات به سر رسیده. این قانون اساسی اصلاح بشو نیست. به کسانی که به تغییر و تحول و رفراندوم در قانون اساسی اشاره می کنند رأی بدهید.
چه نوع حکومت اسلامی؟ حکومت اسلامی یا حکومت فساده؟ چرا یک فکری برای فساد نمی کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، در حملات هوایی این کشور در 24 ساعت گذشته بیش از 200 موضع حکومت اسلامی و سایر گروه‌های به گفته وزارت دفاع روسیه تروریستی نابود شدند. همزمان دیپلمات‌های ارشد روسیه تأکید کردند که حل بحران سوریه بدون ریشه‌کن کردن تروریسم بین‌المللی در این کشور امکان پذیر نیست. در این میان وزیر خارجه روسیه میگه تنها مسکو که به دعوت دولت دمشق در سوریه مداخله نظامی کرده میتونه قلب ائتلاف گسترده بین المللی باشه. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف رو بشنوید.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با رسانه‌های ایتالیایی اعلام کرد که ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریسم می تواند با محوریت روسیه شکل یابد، زیرا به گفته وی روسیه یگانه کشوری است که قانونی در سوریه مداخله نظامی کرده. او تشریح کرد اگر ائتلاف تحت رهبری آمریکا و ائتلاف تحت رهبری روسیه بتوانند دست به دست هم دهند و اقدامات خود را با ارتش سوریه و نیروهای کرد هماهنگ کنند، مسئله حکومت اسلامی به سرعت حل خواهد شد. لاوروف خاطر نشان کرد کشورهایی که بر کنارگیری اسد از قدرت تاکید دارند تلویحاً به تقویت حکومت اسلامی کمک میکنند. همزمان گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت روسیه خواهان ائتلاف گسترده برای مبارزه با تروریسم است، زیرا این مبارزه بدون اقدامات مشترک کارآمد نخواهد بود. یوگنی مدویدیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، فراخوان روسیه را بیفایده میداند.
На самом деле, с самого начала как бы обозначались прямые союзники по коалиции России, это, конечно, было
Иран. Пеймонон Русия, Иран и Сурия هستند و هیچ کشور دیگری به این شبه ائتلاف نخواهد پیوست. تازه بر سر آینده سوریه بین ایران و روسیه به قدری اختلاف زیاد است که نمیتوان این دو کشور را همپیمان دانست و همپیمانی روسیه و اسد نیز منافع تنها بخش کوچکی از مردم سوریه را تأمین میکند. پس چه چیزی روسیه به میز مذاکره میآورد تا از سوی کشورهای غربی و عربی همپیمان تلقی شود؟ پاسخ مشخص است و اگر در ابتدا انگیزه از ائتلاف احیای روابط روسیه و غرب بود، اکنون مشخص است که صرفاً توهم مقامات روس و ابزار تبلیغاتی رسانه‌های این کشور است.
همزمان با تحرکات اخیر روسیه برای حل سیاسی بحران سوریه، نظامیان روس حضور خود در سوریه را گسترش و برای نخستین بار با استفاده از زیردریایی در مدیترانه حملات را در سوریه انجام دادند. در این حال ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گزارش ها مبنی بر افزایش پایگاه‌های هوایی این کشور در سوریه را تکذیب کرد. اما میخائیل کوزمین، فعال گروه تحقیقات اینترنتی اینفورم ناپالم، میگوید گزارش های نظامیان روس در شبکه‌های اجتماعی از قصه и متفاوت حکایت دارد.
На данный момент нами установлены факты присутствия российских военнослужащих.
ما تصاویری از نظامیان و تجهیزات نظامی روس در 4 پایگاه هوایی در سوریه داریم و از لحاظ جغرافیایی این پایگاه‌ها در نزدیکی خط مقدم است. با توجه به این موضوع و همچنین استقرار بالگرد و هواپیماهای تهاجمی در این پایگاه‌ها، به احتمال 90% میتوان گفت که این بار هدف تاکتیکی روسیه نه حملات هوایی که حمایت از نیروهای زمینی است.
روسیه از اواخر سپتامبر اوایل مهر ماه رسما حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد و گزارش ها حاکی است که طی این مدت نه تنها توان هوایی روسیه در سوریه تقویت شده که نیروی زمینی نیز به این کشور اعزام شده و از جمله در خط مقدم از ارتش سوریه پشتیبانی توپخانه ای می کند. روسیه می گوید در سوریه به حکومت اسلامی می جنگد، اما شواهد این ادعا را زیر سوال برده و چهارشنبه نماینده رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی بار دیگر اعلام کرد که تنها 30% حملات هوایی روسیه مواضع داعش را هدف قرار دادند. قرار است هفته آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به مسکو سفر کند تا پیرامون اوضاع سوریه با رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات ارشد این کشور مذاکره کند. آن رئیس که رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم.